بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد در محضر قرآن کریم باشیم و مباحث حکمرانی مطلوب رو در قرآن کریم دنبال بکنیم. برای این منظور مطالعه دولت‌هایی رو که انبیا تشکیل دادن در دستور کار قرار دادیم. اولین پیامبری که موفق شده که در رأس دولت قرار بگیره، همچنان که می دانید، حضرت یوسف سلام الله علیه هست. انبیای قبل از حضرت یوسف، حتی حضرت ابراهیم سلام الله علیه، با اینکه با طاغوتی مثل نمرود هم درگیر شد، اما گزارشی ما نداریم که توفیق پیدا کرده باشن که دولت تشکیل بدن. آمدیم سوره یوسف رو مورد بررسی قرار دادیم. عرض کردیم با توجه به تأملات و تفکری که ما داریم که هر سوره رو یک کل در نظر میگیریم که دارای اجزا هست، فهم این کل در گرو توجه به اجزا هست. بس در بحث حکمرانی هم همین کار رو قرار شده انجام بدیم. مفاهیم متضاد ارادی رو گفتیم، یک عنایت ویژه‌ای بهش میکنیم و سعی میکنیم از این مفاهیم متضاد در واقع بهره برداری بکنیم. من یک جنبندی باید داشته باشم از این چهار فصلی که خوندیم. پس از مقدمه در واقع اومدیم مباحث مربوط به زندگی حضرت یوسف سلام الله علیه رو در چهار فصل مورد مطالعه قرار دادیم. امروز اگر دوستان اجازه بدن، من اول آیات پایانی رو که اسمش رو گذاشتم خاتمه، که جنبندی خطاب به رسول خدا و مسلمانان هست، این رو انشالله میخونیم آیاتش رو. بعد من جنبندی که از کل سوره یوسف با روی کرده حکمرانی دارم رو محضرتون تقدیم خواهم کرد.
آقای دکتر، شما صدای ما رو نداریم، ما همه صدای شما رو داریم. شما با میکروفون میشنوید؟ صدای ما چطوری میشنوید؟
من بس با خود دستگاه هر روز همجوری.
اسپیکر داره؟
این اسپیکرش این.
خب یه لحظه من صحبت کنم.
چرا صدای منو دارن همه دوستان؟
همه داریم، شما صدای ما هیچ کدومو نداریم. آقای دکتر شریف صحبت کنه، من صحبت.
آره درست. حالا شما صدا منو دارید دیگه، مشکلی نداره، ما ادامه میدیم. بعد
چیزش بسته نیست بولمش؟
نه وصله، درسته؟ این یکی رو وصل کن، اینو در اینم وصل کن. چرا این بولمش هم بسته است؟ ما چون یه برنامه دیگه داشتیم بولمو برای اون احتمالا بستن. خیلی ببخشید از این وقفه ای که پیش آمد. آیات 103 تا 111 102 تا 111 آیات خاتمه هست، یعنی دیگه به ماجرای حضرت یوسف در واقع ارتباطی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. می فرماید که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، یعنی این ماجرای حضرت یوسف رو که به شما گفتیم، مخاطب اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله هست، این از اخبار غیب بود که ما وحی کردیم به تو، چون این یه چیزی که نبوده پیغمبر مشاهده بکنه. این قرنها قبل اتفاق افتاده، خدای متعال داره از این امری که قرنها قبل اتفاق افتاده از طریق وحی به رسول الله صلی الله علیه و آله این اطلاعات رو منتقل میکنه. خود آیه هم میفرماید و ما کنت لدهیم، تو که پیش اینها نبودی که از اجمعو امرهم و هم یمکرون، وقتی که اتفاق کردند، اجماع کردند در اون تصمیمی که داشتن مبنی بر قتل یوسف و مکرهایی که اینها انجام دادن نسبت به حضرت یوسف، حالا در همه مراحل، چه برادرانش چه ماموران حکومت مصر که تصمیم جمعی گرفتن مبنی بر زندانی کردن حضرت یوسف سلام الله علیه. و ما اکثر الناس ولو حرسته به مؤمنین. جای نکته رو خدمت پیامبر خدا متعال میگه که بیشتر مردم مؤمن نیستن، هرچند که تو علاقمند باشی که اونها ایمان بیارند. عرض کردیم این سوره در شرایطی نازل شد در مکه که مسلمانان در شعب ابی طالب مورد تحریم اقتصادی قرار گرفته بودند و البته دیگر تحریم ها، یعنی یک تحریم همه جانبه بود. و ما تسألهم علیه من اجر، میگه که تو مزدی هم که در واقع نمیگیری از اینها، چون اگر پیامبر میگفت که یه مزدی به من بدید، این علامت این بود که در واقع یعنی اونا بگن نه ما چون تو پول میخوایی نمیتونیم پیامت رو بشنویم و به تو ایمان بیاریم. خب پیامبر مزدی هم که نمیگرفت، توقع پاداشی هم نداشت از مردم در قبال رسالت خودش. این هو الا ذکر للعالمین، نیست قرآن مگر پندی برای جهانیان. و که این من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. این آیه گفته شده، برخی از علما و بزرگان فرمودن که از شگفتی های قرآن هست این آیه، چون این آیه فهمیده نمیشد به صورت کامل تا زمانی که هواپیما در واقع ساخته شد و هواپیماهای مسافربری آمد و همینطور سفینه ها و امکان سفر انسان به فضا در واقع فراهم شد. می‌فرماید که چه بسیار نشانه های خدا در آسمان و زمین هست، در آسمان ها و زمین هست که یمرون علیها، که مردم از کنار اینها عبور می‌کنند و اینها رو در واقع مشاهده می‌کنند، از کنارشون رد میشن و هم عنها معرضون و اعراض میکنند از این نشانه ها، یعنی خدای متعال رو و دست خدای متعال رو در پشت این نشانه هایی که در آسمان ها و زمین هست نمیبینند. خب زمین برای ما مفهومه، اما آسمان ها چگونه؟ الان با ورود بشر به فضا در واقع این فراهم شده. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، بسیاری از اینها ایمان نمیارن به خدا و مشرک در واقع میمونند. افامنوا ان تاتیهم، این معلومه مهمه دیگه، یعنی ایمان یک مطلب مهمیه. از این سوره یوسف که اینجا گفت برای پیامبر اسلام که الان میخواد نتیجه گیری بکنه، بحث ایمان آوردن و پرهیز از شرک یه مطلب خیلی مهمیه، یعنی معلومه این شاخص مهمیه. ای پیامبر، تو میخوای مردم ایمان بیارن، مأمور شدی که مردم رو دعوت بکنی که ایمان بیارن، اما خب اینها اکثرا ایمان نمیارن. بعضی ها اینجا روایت یعنی هست که گفته شده که این شرک حتی شرک عبادت نیست، بیشتر شرک طاعته، یعنی حتی طرف اسلام هم میاره، عبادت ها رو هم انجام میده، ولی اینکه از پیامبر باید اطاعت بکنه این سختشه. این که باید همه دستورات خدا رو اطاعت بکنه، به اطیع الله و اطیع الرسول عمل بکنه، این سختشه، در حالی که این رو خدا متعال میخوام. این میگه اگر میخواید به سعادت برسید باید اطاعت بکنید از دستورات خدا و از دستورات رسول خدا. پس بحث ایمان مهمه و در مقابل شرک. بعد یه تهدیدی متوجه این افراد این میکنه که مشرک موندن و ایمان نمیارن. افامنوا ان تاتیهم غاشیه من عذاب الله، آیا اینها ایمن هستن، امنیت دارند از اینکه ناگهان بیاد به سمت اینها عقوبت خدا؟ او تاتیهم الساعت و بغتتن، یا اینکه قیامت ناگهان بدون هیچ علامتی بیاد؟ و هم لا یشعرون، در حالی که اینها هیچ خبری از آمدن اون نداشتن که خودشون را آماده بکنن. تا توی این شرایط امروز که کرونا آمده و بشر رو در سطح کره زمین به این شکل گرفتار کرده، ما معنای این آیه رو خوب میفهمیم. یعنی کسی چه میدونست که یه همچین ویروسی میاد و مرگ اینقدر به انسان‌ها نزدیکه. با این ویروس کرونا خب واقعا همه یا اکثریت مردم احساس کردن که مرگ چقدر بهشون نزدیکه، و بدون هیچ تبعیضی، بدون این که نگاه کنه که طرف ثروتمند یا فقیره، منصب سیاسی داره یا نداره، چه دینی داره، کجا زندگی میکنه، بالا شهر، پایین شهر، میبینی گرفتارش کرد. خب اینها چطور ایمان نمیارن؟ چطور به شرک ادامه میدن؟ قل هذه سبیلی، ای پیامبر به اینها بگو که این هست راه من، ادعو الالله، دعوت میکنم شما را به سوی خدا. گفتن هذه سبیلی یعنی همین ادعو الالله، یعنی هذه سبیلی رو در ادامه توضیح داده. ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، و پیش از تو هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر آنکه آنها مردان بودند، من اهل القرى، از کشورهای مختلف، از شهرهای مختلف، از مناطق مختلف. این پاسخیه به شبهه‌ای که مشرکان می‌کردن که چرا خدای متعال ملکی رو، فرشته‌ای رو به عنوان پیامبر نفرستاده. این آیه داره اون رو جواب میده، میگه که همیشه انسان‌ها میومدن، مردانی به عنوان پیامبر انتخاب می‌شدن. خب یوسف یکی از اینها بوده که در گذشته آمده و این هم داستانش که ما برای شما نقل کردیم. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم، آیا اینها سیر نمی کنند در زمین تا ببینند که عاقبت کسانی که قبل از اینها بودن چی شده، عاقبت اونهایی که پیغمبران رو تکذیب می کردن چی شده. فلدار الاخرت خیر للذین اتقوا، این آیه در ماجرای یوسف هم آمده بود، سرای آخرت بهتر است برای آنان که تقوا پیشه می کنند. افلا تعقلون، آیا عقلتون رو به کار نمی اندازید؟ آیا این بحث عقل که دیروز هم عرض کردیم در برابر جهل جزء مفاهیم کلیدی هستند، که یوسف وقتی می خواست برادرانش رو بگه که همه اون کارهایی که کردید چی بود، گفت همه اون کارها در شرایط جاهلیت از شما صادر شد. یعنی جاهلیت یک شرایطیه که همه به اصطلاح مشکلات و همه رذائل، همه طغیانگری ها و همه رفتارهای غیر شرعی در اون شرایط از انسان صادر میشه. حتی و عقل برعکس، اگر کسی عقل رو در خودش به فعلیت برسونه، ازش توحید میباره، ازش فضائل فوران میکنه، ازش رفتارهای شرعی سر میزنه. حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، میگه که اعانت و نصرت ما گاهی به تأخیر میافتاد، به گونه ای که پیامبران مایوس می شدند و گمان می کردند که اون وعده نصرتی که بهشون داده در واقع دروغ خواهد شد. بعضی ها اینجوری معنا کردند. یه جوری دیگه که بهتره که اونطوری معنا کنیم اینه که شرایطی پیش می آمد که انبیا وقتی مردم رو دعوت می کردند و به اینها می گفتند که اگر ایمان نیاورید عذاب الهی متوجه شما میشه، خب اینا ایمان نمی آوردن، میگفتن عذاب کو و مایوس بود، یعنی میگفتن عذابی نمی آید و این چیزی که این انبیا میگن دروغ خواهد بود. اما خدای متعال میگه که نه، همچین در اون زمانی که اینها مایوس شده بودن از اینکه عذابی متوجه اینها بشه و فکر میکردن که چیزی که انبیا گفتن دروغه، جا اهم نصرنا، نصرت الهی. پس ببینید اون چه که به پیامبر داره به عنوان جنبندی این ماجرا گفته میشه، یکی بحث ایمان و شرکه که خیلی ها مقاومت میکنن، ایمان نمیارن. یکی بحث عقل که باید افراد عقلشون رو به کار بندازن، اونگاه متوجه خواهند شد که تقوا ورزیدن و آخرت رو انتخاب کردن بهتره، یعنی عقل رو به کار انداختن. تقوا ورزیدن سومی، اولویت سرای آخرت بر سرای دنیا چهارمی، این پنجمی میشه نصرت الهی. درست در اون زمانی که اینا فکر میکنن دیگه نصرتی نمیاد، حالا هر کدوم ترجمه که درست باشه، نصرت الهی همون موقع میاد، وقتی که همه گرفتار یأس شدن. فنجی من نشا، ما نجات میدادیم هر کسی رو که میخواستیم از مؤمنان، لابد دیگه. ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، میگه که عذاب ما از قوم مجرم و مشرک برداشته نمی شود، گناهکاران حتما عذاب ما رو دریافت می کنند. چنان که در همین داستان حضرت یوسف دیدیم، تمام کسانی که علیه حضرت یوسف توطئه کردند، اینها به نحوی مجازات شدند و به اون چیزهایی که می خواستند نرسیدند. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، دوباره بر عقل تأکید میکنه، در این داستانهایی که ما میگیم عبرت و پند هست، اما برای صاحبان عقل، برای کسانی که بخواهند خرد خودشون رو به کار بندازن، تفکر بکنند. ما کان حدیثا یفترا، قرآن سخنی نیست که افترا شده باشه، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، این تصدیق کننده اون چیزیه که در دستان اینها هست، یعنی کتاب تورات گفته شده، و تفصیل کل شیء و بیان هر چیزی در آن هست، و هدی و رحمت لقوم یؤمنون، مایه هدایت هست و مایه رحمت هست برای اونها که ایمان می آورند، یعنی رحمت و هدایت برای مؤمنان هست. این باید آمادگیشو داشته باشه، باید زمینه‌شو داشته باشه. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. باران میاد، هم به باغ میباره هم به شورزار. در باغ گلهای زیبا میروید اما در شورزار خس. این برمیگرده به این که انسان خودش رو آماده فیض بردن بکنه. اگر انسان خودش رو آماده نکنه، پیامبر هم ممکنه در جامعه حضور داشته باشه و این استفاده‌ای نکنه. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد این سوره رو با هم بخونیم. اما اهم شاخصهایی که از کل سوره من اونها رو برجسته تر دیدم و خدمت شما عرض میکنم. ما دو جور جنبندی میتونیم داشته باشیم، یک جنبندی خیلی کلی، یک جنبندی یک کمی در واقع متوسط. چون جنبندی ریز و جزئی رو هر فصلی رو که میخوندیم انجام دادیم. جنبندی کلان ما این هست که وقتی ما ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه رو خوندیم، میبینیم اون شاخصهای حکمرانی رو در چند حوزه میتونیم طبقه بندی بکنیم. یکی شاخصهای مربوط به حوزه باورها و اعتقادات کارگزاران و مردم. در این بخش بحث توحید رو ما داریم در همه وجوه خودش. حکمرانی مطلوب توسط کارگزاران توحیدی در واقع میتونه انجام بشه و توسط امت توحیدی، چون نتیجه تابع اخص مقدمات هست. اگر بخواد در این سیستم و این کل غیر از توحید شرک خدای نکرده تزریق بشه، طاغوت تزریق بشه، جامعه روی حکمرانی مطلوب رو به خودش نخواهد دید. چنان که تاریخ به ما میگه که بعد از حضرت یوسف سلام الله علیه، اون جریانی که حضرت یوسف راه انداخته بود پس از مدتی دچار مشکل شد و مردم مصر گرفتار پادشاهی مثل فرعون شدن که خودش ادعای ربوبیت اعلا رو داشت، می گفت انا ربکم الاعلا. و دوباره یک موسایی از نوادگان یوسف سر برآورد و در برابر اون فرعون ایستاد. حال بعدن خواهیم گفت که حضرت موسی به لحاظ نسب میرسه به حضرت یعقوب و یکی از فرزندان حضرت یعقوب سلام الله علیه. پس در ویژگی های اعتقادی حکمرانی مطلوب ما مواردی رو که مهمترینش توحید هست میتونیم ذکر بکنیم. ایمان هست، پرهیز از کفر هست، پرهیز از طاغوت هست یا مبارزه با طاغوت و شرک و کفر و طغیانگری هست، اینا رو میتونیم ذکر بکنیم. دسته دوم شاخصهایی است که مربوط به حوزه اخلاق میشه و مربوط به حوزه فضائل و رذائل میشه. یک حکمرانی مطلوب بر فضائلی مثل امانت تأکید داره، در برابرش خیانت دیگه. حالا اون سمت نامطلوب رو من نمیگم دیگه، خودتون برداشت میکنید. اینکه یوسف محسن هست، احسان میکنه. اینکه یوسف صدیق است. اینکه یوسف باطن زیبایی داره، بیان زیبایی داره، چهره زیبایی داره، اینا همه. اینکه یوسف کرامت داره، حالا این رو بعضی ها رو میشه در بحث اعتقادی هم برد، ولی پیراهنی داره که بهشتیه، این رو وقتی به صورت پدر و چشمان پدر میکشن او رو بینا میکنه. اینا مربوط میشه به حوزه فضائل اخلاقی که زیاد بود. اینکه یوسف صدیق است، اینکه متواضع هست، اینکه ادب داره، خیر المنزلین هست، مهمان نواز خوبی هست، عفت و پاکدامنی داره، صبر داره، حلم داره، عفو میکنه، اهل انتقام نیست. در واقع این فضائل اخلاقی خیلی برجسته بود در این سوره یوسف. دسته سوم مربوط میشه به حوزه شاخصهای شرعی، فقهی و رفتاری که قانونگرایی یوسف در این مرحله قابل طرحه. اینکه وقتی بهش پیشنهاد میکنن که برخلاف اون قانون عمل بکنه میفرماید ان الحکم الا لله، میفرماید اگر این کار رو من بپذیرم و انجام بدم این ظلم هست. حالا چه اونجایی که قانون در واقع مکتوب و مدون هست، مثل اون چیزی که برادرانش بهش گفتن در پاسخ اون پرسش که جزای سارق در منطقه شما چیست و اونجا حکم اونها رو اعمال کرد نه حکمی رو که در بلاد مصر بود طبق اون توافق اولیهی که با اونها انجام داد، چه اونجایی که مواجهه در واقع خاص با زلیخا داره، اونجا هم میگه معاذ الله، اونجا هم از اون جاده عفت در واقع خارج نمیشود. دسته چهارم ما میتونیم بگیم که یه شاخصهایی هست که اینها شاخصهای بشریه، شاخصهای تجربیه، یعنی اینجور نیست که الزاماً دین اینها رو به ما بگه، ولی خب در حکومت حضرت یوسف و در رفتار حضرت یوسف ما اینها رو میبینیم، منتها با یک پشتوانه الهی البته، یعنی سبقت الله بر اینها حاکم هست. مثل این که یوسف با عنایت الهی میتونه تعبیر خواب بکنه، علم تعبیر احادیث پیدا کرده، دیگران بهش مراجعه میکنن. خب ممکنه کسانی که تعبیر خواب میکنن از طرق بشری هم به این علم در واقع رسیده باشن، مطالعاتی کرده باشن. اون دقیق معلوم نیست دیگه علمشون اتقان علم یوسف رو داشته باشه، چنان که خوابگزاران حاکم مصر در برابر خواب او که از اونها خواسته بود او رو تعبیر کنن گفتن که این اواف و احلام هست. اما از این جلوتر من میخوام بیام، این که یوسف یک استراتژیست هست، یک برنامه ریز هست، به صرف تعبیر خواب اکتفا نمی کنه، بلکه راه حل ارائه میده برای مشکل و مسئله زمان خودش. یه شاخص مهمیه. مشکل اون زمان مشکل اقتصادیه، حضرت یوسف راه حل اقتصادی ارائه میده برای اون مشکل. همین جاست که ما یک نتیجه هم میخوام بگیرم. در بحث دولت و نظریه های دولت این بحث خیلی مطرح میشه که از دولت کوچک و حد اقلی ما باید دفاع بکنیم یا از دولت بزرگ و حد اکثری. اینها در دولت یوسف مطرح نیست. در دولت یوسف ما به عنوان نظریه پرداز اینجوری میتونیم نتیجه بگیریم که در دولت بزرگی و کوچکی مطرح نیست، بلکه دولت هر آنچه رو که به همه مردم مربوط میشه، نیاز مشترک همه اهالی کشور هست و شهروندان از عهده انجام اون برنمیاند، باید به عهده بگیره، هم در حوزه قانونگذاری و سیاستگذاری و هم در حوزه اجرا و نظارت. منتها برای اجرا میتونه از خود مردم کمک بگیره، یعنی کاری که حضرت یوسف کرد. حضرت یوسف اومد اولا پیشبینی کرد، آینده بینی کرد، آینده نگری کرد که ما 7 سال ترسالی داریم، 7 سال خشکسالی داریم. بر اساس این اومد برنامه ریزی کرد که باید کشاورزان ما در اون 7 سالی که ترسالی هست گندم بیشتری بکارند و محصولی حداقل 2 برابر باید و بلکه بیشتر باید برداشت بشه، چون اونجا تعبیر داره که یه بخش کمی از اینها رو مردم باید مصرف بکنن. این نشون میده یعنی بیش از نصفش رو باید به سیلوها تحویل میدادن. پس اصل آینده بینی، آینده نگری، طراحی، سیاست گذاری، برنامه ریزی، اینا کارهای دولته. اگر مردم مشکل اقتصادی نمی داشتن لازم نبود دولت وارد این بحث بشه، ولی حالا که یه همچین مشکلی قرار اتفاق بیفته پس وظیفه داره دولت وارد بشه. بنابراین حجم دولت، اندازه دولت، سیاستهای دولت، قوانین دولت، برنامه های دولت برمیگرده به یک متغیری به نام نیازهای مشترک همه مردم که فیلسوفان سیاسی ما معمولا تعبیر میکردن به خیرات مشترک، چون دولت وارد اون نیازهای خصوصی نمیشه. هر فردی، هر خانواده ممکنه که یه احتیاجات خاص شخصی هم داشته باشن که ربطی به احتیاج دیگران نداشته باشه، ولی مثلا امنیت یه کالای مشترکه که یوسف میگه من این امنیت رو فراهم کردم. وقتی پدرش با برادرانش میان وارد مصر میشن میگه ادخلوها انشاءالله و آمنین، امنیت اینجا برقرار هست. یا مثل همین قحطی که قراره که پیش بیاد، اینجا دولت وارد میشه. بنابراین تمام اموری که این یه ملاک ما میخواییم اینجا استنباط بکنیم، تمام اموری که مشترک بین همه مردم هست به عهده دولت هست و دولت باید اینها رو برنامه ریزی بکنه و به اصطلاح حل بکنه. این 4 دسته به شکل کلام، هرچند میتونیم این 4 دسته رو مهم همون 3 دسته اوله، یعنی این بخش 4 هم توی همون 3 دسته قرار میگیره در یک معنای دقیق تر، ولی خب حالا میتونیم به هر حال این رو جدا هم بکنیم، ایرادی هم نداره، استفاده از دستاوردهای بشری هم ایرادی نداره. اما مدل دوم جنبندی اینه که ما به این شکل جنبندی نکنیم، بیاییم اون مواردی رو که به لحاظ شاخصهای حکمرانی میتونیم به طور کلی یعنی قطع نظر از دستبندی میشه روشون تأکید کرد اونها رو بگیم. این رو هم من میگم بعد در خدمت اساتید عزیز هستیم که از فرمایشاتشون استفاده بکنیم. چیزی که پرتکرار در این سوره احسانه، یعنی اگر یک شاخص قرآنی بخوایم در بحث حکمرانی تعریف بکنیم، شاخصی است به نام احسان. دولت باید محسن باشه، احسان داشته باشه. رویکرد دولت باید خدمت به مردم باشه، احسان به مردم باشه، نه فقط خدمت. رویکرد مثبتی داشت. هر جا مردم نیاز دارن دولت باید وارد بشه، مردم رو توانمند بکنه. نکته دوم صدیق بودن هست، به عنوان وصف حضرت یوسف که مفسران ما فرمودن این که میگه یوسف ایها الصدیق، این از صدیق که در موارد مختلف تکرار میشه یعنی صداقت تام و تمام داره. دولت به اصطلاح در شاخصهای حکمرانی مطلوب برای یک دولت مطلوب یکی از شاخصهای کلیدی نه فرعی. الان داریم شاخصهای کلیدی رو من میگم دیگه، اون شاخصهای فرعی رو نمیخوام بگم. یه شاخص کلیدی میشه صداقت، صدیق بودن. یعنی نه دروغ فردی کارگزاران باید بگن، نه دروغ سیستمی باید بگن، صدیق بودن باید اتفاق بیفته. صداقت در روابط بین مردم و حکمرانان باید اتفاق بیفته. اگر صداقت اتفاق بیفته، اون هم یک صداقت تام و تمام، اعتماد به وجود میاد بین مردم و حکمرانان. پس اعتماد هم میشه یه شاخص. مشارکت اتفاق میفته، چیزی که در دولت یوسف اتفاق افتاد. یعنی وقتی حضرت یوسف آمد و برنامه ریزی کرد که همه مردم بیان و در کشاورزی کمک بکنن، گندم بیشتری تولید بکنن تا اینها ذخیره بشه، خب کشاورزان مصر آمدن و مشارکت کردن و این اتفاق به خوبی افتاد. یعنی اون سالهای خشکسالی رو حضرت یوسف با سربلندی پشت سر گذاشت. و اگر صداقت آمد، اعتماد آمد، مشارکت آمد، یه علامته و اون اینه که مشروعیت هم هست یا مقبولیت هم هست که باز در مورد حضرت یوسف اینها وجود داشت. تقوا یه شاخص دیگر برای حکمرانی توحیدی هست. ایمان، اینا رو دیگه من باز نمی کنم. خداگرایی در اشکال مختلف، یعنی توحید در اشکال مختلف یه شاخصه برای حکمرانی توحیدی که در دعوت به توحید این خودش رو نشون میده. یعنی کارگزاران حکومت توحیدی حکمرانیشون در شرایطی مطلوب هست که در کنار هر کاری توحید رو در نظر داشته باشن، خدا رو در نظر داشته باشن و از هر فرصتی برای دعوت مردم به توحید و ارزش‌های اخلاقی و دینی استفاده بکنن، کاری که حضرت یوسف انجام میداد. توسل به جنود الهی و نصرت الهی. عدالت گرایی دوباره شاخص کلیدی اینجا. امانت، امین بودن یک شاخص کلیدیه. حفیظ بودن در عرصه‌های مختلف، دانا بودن، علیم بودن، متخصص بودن، حکمت، عاقل بودن، مقید به قانون بودن، استعانت از خدا در برابر توطئه‌ها. دو بار حضرت یوسف تعبیر معاذ الله رو در دو صحنه به کار برد. خب حضور آقای دکتر شیخ حسینی یعنی این که بخت من در واقع رو به اتمام هست. اجازه بدید چند تای دیگر رو هم بگم. عقل رو که گفتم، امید، تکمیل پیمانه در ارتباط با مردم در امور اقتصادی ما باید حق الناس رو به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم. دولت حکمرانی مطلوب مقید است به رعایت حق الناس. ولایت الهی که در اون دعای حضرت یوسف هم بود، بله، یک ویژگی خاص رو به اصطلاح ویژه‌ای حضرت یوسف داره که حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله فرمودن که مهمترین ویژگی حضرت یوسف اینه، اون مخلص بودن یوسفه. انه من عبادنا المخلصین، این که اخلاص داشت، خالص بود. این میشه یه شاخص حکمرانی مطلوب، اخلاص. ان الحکم الا لله رو گفتم. آینده نگری یک حکمرانی مطلوب حکمرانی هست که برای آینده برنامه داره، آینده نگر هست. پس تمام دانش‌ها و مسائلی رو که برای آینده نگری لازم داره باید پیشبینی بکنه و در نظر بگیره. دغدغه مشکلات مردم رو داشتن. حالا در ماجرای حضرت یوسف مردم مشکل اقتصادی داشتن، این اومد حل کرد. ممکنه در یک شرایطی مردم دغدغه فرهنگی داشته باشن، در یک شرایط ممکنه که مشکل مردم مشکل سیاسی باشه، ممکنه مشکلشون حقوقی باشه. یکی از شاخصهای حکمرانی قرآنی، حکمرانی مطلوب، در اینه که حکومت به نیازهای واقعی مردم توجه بکنه، برنامه های خودش رو از نیاز واقعی مردم استخراج کنه و استنباط بکنه. من اسم این رو گذاشتم شاخص حل مسائل مردم، حل نیازهای مردم. پرهیز از پیگیری منافع خصوصی یکی از شاخصهای حکمرانی مطلوب قرآنیه. حضرت یوسف به خاطر کار مردم حتی حاضر نشد که کار مردم رو رها کنه، بگه من برم پدرم رو ببینم، با اینکه پدرش رو خیلی دوست داشت. حدود 40 سال طبق اونچه مفسران فرمودن و مورخان، این فراق بین یوسف و یعقوب طول کشیده، حدود 40 سال. اینا بعد از 40 سال همدیگه رو دیدن. حالا این 40 هم یه عددیه، بعدن ما در مورد حضرت موسی هم با عدد 40 مواجه هستیم. و نصرت الهی، یک حکمرانی قرآنی، یک دولت قرآنی هیچگاه ناامید نمیشن، هیچگاه مایوس نمیشن، حتی اونجا که همه درها به روشون بسته شده باز متکی به نصرت الهی هستن. و آخرین شاخص مهم امنیت هست. حد شاخصهای ایجو اینا که خب خیلی زیاده که دیگه به این مقدار بسنده میکنم، باز اگر فرصتی بود در ادامه به موارد دیگری انشالله اشاره خواهم کرد. خدای متعال رو شکر میکنیم که این توفیق رو به ما داد و دعای حضرت یوسف رو به درگاه الهی میکنیم که با پروردگارا انت ولی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خب من مثل این که صدای شما رو ندارم، صدای سیستم من درست نشده، بذارید یه بررسی بکنم. بله بفرمایید، استفاده میکنم.
بله صدا رو درست شد؟
بله بفرمایید.
خیلی ممنون. بله متشکرم. سپاسگزاری میکنم و از اختلالی هم که وجود اومد از همه دوستان اصخایی میکنیم. همینطور خیر مستم عرض میکنیم خدمت بزرگوارانی که امروز ما جدیدن خدمتشون هستیم. من توی لیست آقای مهندس ایرانپور رو میبینم و حاجه های کیخار رو و بقیه دوستانی که ممکنه با یه نام کاربری اومده باشن که ما نمیشناسم. در هر صورت خدمت همه بزرگواران خیر مقدم عرض میکنم و از استاد محترم جناب آقای دکتر لکزایی هم سپاسگزارم. بحث خیلی خوبی بود و ما امروز به یک جمع‌بندی تقریبا در پایان سوره حضرت یوسف رسیدیم. من اولین سوال خودم مطرح میکنم تا بقیه دوستان طبق روال جلسات قبل هر کدوم از بزرگواران سوال دارن آماده باشن به صورت صوتی و یا تصویری ما خدمتشون باشیم. سوال در واقع من توی بحث جمع‌بندی اولیه حضرت عالی هست، اونجا که شاخص ها رو در واقع اون سه قسمت اول یک پشتوانه نظری هم داره، یعنی حضرت عالی شاخص ها رو به بخش باورها، اخلاق و رفتاری در واقع تقسیم بندی کردید با یک همون نوع نگاهی که به دین در واقع وجود داره. اما اون بخش چهارم و شاخص های تجربی بعد یک پیوندی هم اضافه کردید که این شاخص های تجربی با سبقه الهی هست که اونجا از شاخص های مثل آینده نگری، طراح بودن، برنامه ریزی، استراتژی داشتن و اینطور مؤلفه هایی صحبت شد. من به ذهنم اومد که اون سه مورد اول شاخص های حکمران مطلوب هست، یا به صورت عام‌تر بگیم که شاخص های حکمران و شهروندان در واقع مطلوب در یک حکمرانی قرآنی هست. اون میره سراغ حوزه باور، اعتقاد و رفتار. و توی یک لحظه اجازه بدید سوال تمام شد خدمتتون هستیم. اون شاخص چهارم میره تو شاخص های حکمرانی. در واقع شاخص های حکمران این سه مورد باشه و شاخص های حکمرانی دیگه با اون صفحه الهی که فرمودید میتونه، چون اگر این ها قسیم یکی از اون ستا بگیریم چه چتری بر هر این چهارتا حاکمه. اینو من احساس کردم که میشه یک کم در موردش گفتگو کرد. حالا یه سوال دیگه هم دارم که اگر سوال نبود مطرح کنم. بقیه بزرگواران هر کدوم از دوستان سوال دارن خدمتشون هستیم. یکی از دوستان سوال پرسید، اگر الان آمدگی دارن بفرمایید، که با شماره 77515654 نام کاربری ثبت کردم. بله خب آقای دکتر شریف خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از جناب استاد و جناب عالی و همه دوستان.
بایش کنم بخواهیم
عرض کنم خدمت شما. ببینید این صورت بندی که اتفاق افتاده، یعنی سگانه یا چهارگانه ای که در واقع شاخص ها رو به اساس اون طبقه بندی بکنیم، بذارم خب طبیعتا قابل استفاده هست و به هر حال شاید نوعی چون متخذ از مباحثی که ما از دین هم سراغ داریم شاید خوب باشه که از این در واقع استفاده بشه. ولی به لحاظ اهمیت و به لحاظ اولویت کدوم شاخص ها رو ما میتونیم برجسته تر قرار بدیم؟ به این تعبیر دیگه ای حالا شاید تو تعبیر پرسش تعمل آقای دکتر شیخ حسینی هم بود، اون ابر شاخصی که اینجا ما میتونیم ازش یاد بکنیم یا ابر شاخص هایی که ما میتونیم ازش یاد بکنیم در بین شاخص هایی که ذکر شد چیه که در واقع بتونه همه اینها رو حلومون سامان بده و به هر حال از جایگاه و اهمیت بیشتری هم برخوردار بشه؟ چون مباحث مختلف به هر حال مطرح شد، بخصوص حالا بحث صداقت، بحث های دیگری مثل خود عدالت، اینها شاخص هایی هم که به هر حال شاید حتی یک شاخص اگر تحقق پیدا بکنه میتونه در واقع در سایر شاخص ها تأثیر گذار باشه و اونها رو تحت شعاع قرار بده. حالا تو این قسمت اگر نگاهی وجود داره یا تفسیری وجود داره یا تأملی وجود داره خوبه که تبیین بشه که بین این شاخص ها کدوم شاخص ها برای ما اهمیت بیشتری داره و تعبیری ابر شاخص تلقی میشه. عذرخواهی میکنم.
بله ممنونم آقای دکتر. بقیه بزرگوارانی که در جلسه هستن ما خدمتشون هستیم، اگر که مایل بودن مکتوب هم میتونن توی اون بخش چت عمومی بفرمان سوالشون مطرح کن. یکی از دوستان یه لحظه اومدن روی خط، دوباره انصراف دادن ظاهران. بعد
ظاهرن مشکل صدا دارن آی دکتر، دارن صداشون مشکل داره.
بله خب صدا رو حالا باید همون سیستمشون رو چک کنن. بعضی از از گوشی استفاده میکنن، سعی کنن با کروم وارد بشن، حتی با من قرار بذارن یه بار قبل از جلسه با هم چک میکنیم ببینیم صداشون، تصویرشون رو ما کامل داریم که تو جلسه بتونیم از معذرشون استفاده کنیم. خب ظاهرن که چون با توجه به فرصت ما در خدمت استاد هستیم و اگر دوستان حالا نکته‌ای داشتن فرصت بود در آخر جلسه خدمت شما هستیم. جناب استاد ما تقریبا 8 دقیقه 7 دقیقه خدمت حضرت عالی هستیم.
جناب عالی مثل این که یه سوالتون موند، فرمودید که در ادامه
سوال. بله بله سوال اون تعریفی رو که از دولت بزرگ و کوچک کردید که اینجا اصلا بزرگی و کوچکی دولت مطرح نیست در سوره حضرت یوسف، بلکه ملاک نیاز هست و اون چیزی که مردم از عهده اون بر نمیان و یه نیازی هست، لذا لاجرم دولت باید اونا بر عهده بگیره. و خب این همین تعریف دولت حداقلی همینه، یعنی دولت دخالت نمی کند مگر یک جایی که یک نیاز عمومی هست که مردم از پس اون بر نمیان. خواستم اگر اینم یه تخریب بفرمایید ممنون میشه. در خدمت هم هستیم بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکر از همین فرمایش اخیر جناب عالی شروع میکنیم. عرض من از بحث در واقع هدف من این بود که در نظریه های دولت حداقلی چون از قبل میان فیکس میکنن، میگن که این عرصه ها، مثلا عرصه های مثلا بیمه ها، امور رفاهی، امثال اینها، اینا رو خارج میکنن از حیطه وظایف دولت. دولت عمدتاً میره تو حوزه امنیت، اون هم بیشتر امنیت نظامی. من خواستم بگم که در تئوری دولت قرآنی یه وقتی مثل همین چیزی که برای حضرت یوسف تو این دور زمان اتفاق افتاد، قرار یه خشکسالی بیاد و مردم دچار زحمت میشن. اینجا دولت آمده و پیشقدم شده، یعنی با توجه به علمی که حضرت یوسف داره که از طریق خدای متعال بهش عنایت شده، حالا اون موقع که مراکز هواشناسی و بالاخره این پیشرفت‌های اینجوری که نبود، به هر حال کسی خواب دیده، بعد این خواب به حضرت یوسف میرسه، او تعبیر اینجوری میکنه، بعد هم میاد میگه که احساس تکلیف میکنه، میگه که من رو بگذار تا این مشکل رو حل بکنم. بعد میگه چرا، میگه من حفیظ هم هستم، علیم هم هستم. عرض من این بود، ولی اگر تو تعریف دولت حداقلی هم این باشه، خب ما با هم مشکلی از این جهت نداریم. ابر شاخص رو دو تا ما گرفتیم، اگر دوستان خاطرشون باشه قبلا گفتیم اسم این الگوی حکمرانی مطلوب قرآنی رو گذاشتیم الگوی حکمرانی عاقلانه عادلانه. دو تا ابر شاخص داریم، یک ابر شاخص در حوزه نظری که عقلانیت، که البته وقتی عقل و عقلانیت رو میگیم همون بحث عقل جنود عقل مد نظرمونه، یعنی اون عقلی که میگیم العقل و ما عبد به الرحمن، یعنی توحید از ذاتیاتشه در واقع، یعنی اگر به جای عقل یه چیزی دیگه بخوایم بگیم باید بگیم توحید. لحاظ حکمت نظری یعنی این که خداشناس باشیم، یعنی خدا رو محور کارمون قرار بدیم. در عرصه حکمت عملی عدالت، که اگر عدالت باشه اون وقت خیلی از چیزهای دیگه هست، یعنی همه فضائل هست، شجاعت هست، حکمت هست، عفت هست، صداقت هست و بقیه موارد هست. بنابراین ما قبلا این، البته با تعبیر ابر شاخص نگفتیم، ولی اسمی که برای این الگو انتخاب کردیم با توجه به ابر شاخص ها بود، به تعبیر آقای دکتر شریف شد حکمرانی عاقلانه عادلانه اینجوری. اما در مورد فرمایش اول جناب آقای دکتر شیخ حسینی که فرمودن اون سه بخش اول رو ما بگیم که شاخصهای حکمرانان رو و کارگزاران رو و شهروندان رو در یک حکمرانی مطلوب بیان میکنه و اون چهارمی در واقع داره شاخص حکمرانی به اصطلاح حکمرانی مطلوب رو داره میگه، نه حکمرانان رو. این شاید از اینجا ناشی شد که اون مثال هایی که زدیم بیشتر در ستای اول رو فرد تطبیق کردیم، در حالی که اگر یکمی من حالا بتونم دوباره بعضی از توضیحات رو بدم، من مد نظرم لاقل این نبود. من در واقع این رو قبول دارم که در الگوی حکمرانی حضرت یوسف آدم‌ها مهمند، اوصاف آدم‌ها مهمه. یعنی وقتی خودش آمده میگه که انی حفیظ علیم، میخواد بگه که یعنی این ویژگی‌های من مهمه، تو اگه منو نگذاری مسئول امور اقتصادی و اینایی که الان هستن باشن، اینها نمیتونن این مشکل رو حل بکنن. اجعلنی علی خزائن الارض، برای چی؟ چون من حفیظ و علیم هستم. پس این رو قبول داریم که حتما ویژگی های حکمرانان، کارگزاران و شهروندان و مردم در حکمرانی مطلوب یا نامطلوب موثره. اگر اونها از اوصاف مثبتی برخوردار باشن به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی و به لحاظ رفتاری، حکمرانی هم مثبت خواهد بود. اما به اون نمیخوایم منحصر بکنیم. مثلا اون بحث صداقت رو که من عرض کردم، گفتیم صداقت دو بخش میشه، یک صداقت فردی داریم، یک صداقت سیستمی داریم. وقتی یک کسی در رأس قدرت قرار میگیره، مردم بحث صداقت رو یک امر فردی برای او در نظر نمیگیرن. اگه بیاد آمارهایی که مؤسسات تحت نظر او ارائه میده، آمارهای مثلا دقیقی نباشه. شما الان تو دنیا دیدید سر همین بحث ویروس کرونا، این بحث صداقت خیلی آمد و مطرح شد که آیا آمارهایی که دولت ها میدن از این که از کی کرونا در کشورشون به اصطلاح ثبت شد، یعنی فهمیدن که کرونا وارد کشورشون شده، تا اینجا که آیا آماری که راجع به کسانی که کرونا گرفتن میدن درسته، یا میخوان برای اینکه اقتصادشون در تأثیر قرار نگیره آمار رو پایین نشون بدن، یا آیا آماری که راجع به فوت شده ها میگن درسته یا نه. ما هیچ دلیلی وجود نداره که بگیم صداقت فقط یک امر شخصیه. مثلا این یوسف و ایها الصدیق، یعنی یوسف تو فقط تو زندگی شخصیت مثلا صداقت داری، ولی وقتی که میشی حاکم، میشی فرمان روای کشور، به دستگاه‌های تحت امر خودت میگی که مهم نیست که راست بگید یا نه، ببینید چی به نفع امونه. مثلا این همچین کاری نمیکنه دیگه. این صداقت هم جنبه فردی داره شخصی، هم جنبه کارگزاری داره، هم جنبه حقوقی و دولتی و حکمرانی داره. اگه صداقت بیاد، گفتیم اعتماد میاد. اعتماد دوباره یعنی بین مردم و دولت، یعنی مردم به دولت اعتماد میکنن. طبیعتاً بخشی از این به خاطر ویژگی های کارگزاران دیگه، به خاطر رفتاری که از اونها سراغ دارن. اگر اعتماد تقویت شد، مشارکت تقویت میشه. ببینید اینا همه شاخص های حکمرانیه تو بحث های امروز، توی تئوری های امروز. اگه مشارکت در جامعه زیاد شد، ما میگیم علامت اینه که مشروعیت بالاست، مشروعیت دولت در نزد مردم بالاست. خب پس صداقت اعتماد رو تولید کرد، اعتماد مشارکت رو تو افزایش داد، مشارکت مشروعیت و مقبولیت رو افزایش داد. خب آیا در چنین جامعه ای قانون وجود داره یا نه؟ یعنی از لوازم صداقت رعایت مقرراتی که این دولت میذاره برای خودش و برای بقیه هست یا نه؟ هست. یا احسان که میکنه همینجور، احسان دوباره هم امر فردی هم سیستمی. یعنی یوسف وقتی تنهاست حکومت نداره، محسنه. وقتی هم آمده حکومت رو به دست گرفته، باز بهش میگن آقا شما محسن هستید، که در توزیع گندم گفتیم که وقتی داره به غیر اتباع مصر هم گندم میده، این علامت احسان سیستماتیک یوسف هست. باز احسان وقتی زیاد میشه میتونیم بگیم اعتماد میره بالا، اعتماد میره بالا، دوباره مشارکت افزایش پیدا میکنه، مشارکت افزایش، باز همینجور میرسه به مشروعیت و همینجور ادامه داره. پس ما از هر کدوم از این اوصاف، حتی از تقوا شروع کنیم همینجوره، از امانتداری شروع کنیم همینطوره. چه چیزی پادشاه مصر رو مجاب کرد که یوسف رو به عنوان نیروی مخصوص خودش انتخاب بکنه، و چه چیزی پادشاه مصر رو مجاب کرد که یوسف رو بگذاره مسئول امور اقتصادی کشور و البته با ارتقاء مقام اصلا عزیز مصر بشه، که هم مکین است هم امین است. اونجا خودش گفت این امانتداری تو هست که من دارم بهت قدرت زیادی میدم. پس این اوصاف همونطور که یک پادشاه رو ناگزیر میکنه که بیاد سیستم رو تحویل یوسف بده، مردم رو هم به سیستمی که یوسف در رأسش هست خوشبین میکنه، میگه به این سیستم باید اعتماد کرد، با این سیستم باید کار کرد. من یه اینجور چیزی تو ذهنم بود، البته ممکنه که لازم باشه که باز این رو تقویت بکنیم، روش فکر بکنیم، یا این چارچوب کلانی که برای جنبندی انتخاب کردم شاید احتیاج به کار بیشتری داره، که همینجا از اساتید محترم حاضر در جلسه خواهش میکنم که حتما به من کمک بکنن که این بحث رو تکمیل بکنیم، چنان که از حضرت عالی خواهش کردیم که با اساتید دیگری هم صحبت بشه که ما بعضی از جلسات رو خدمت اساتید دیگری هم باشیم. من از خود جناب عالی هم خواهش میکنم که اون بحث شبکه ولا رو، نظریه حضرت آیت الله آصفی در مورد شبکه ولا رو که قبلا کار کردید و در اون کتاب اندیشه سیاسی آیت الله آصفی ارائه شده، اون رو یه جلسه ارائه بدید، چون اون هم به نظرم برای بحث حکمرانی در قرآن فوق‌العاده کاربرد داره. من خودم میخواستم بهش اشاره کنم، دیدم جناب‌عالی حضور دارید، خب بهتره که ما یه جلسه از محضر خود شما استفاده بکنیم و انشاءالله از اساتید دیگری که با هم صحبت کردیم و قرار شد که از اون اساتید هم در جلسات آینده استفاده بکنیم، امیدوارم با جلساتی که در آینده داریم بتونیم این بحث رو پیش ببریم، بهش کمال ببخشیم، بحث رو ارتقا بدیم. مستحضری که خب این بحث لااقل من ندیدم که تا حالا کار شده باشه. بحث بعدی که من مطرح خواهم کرد، البته الان این بحث ما تمامه، ما این وسط میتونیم از حضور جناب عالی و اساتید دیگه استفاده بکنیم. بحث بعدی که میخواییم شروع بکنیم برای اینکه اساتید مطلع باشن، ماجرای دولت بنی اسرائیل هست. البته اون رو با حضرت موسی شروع خواهیم کرد که از نوادگان حضرت یعقوب هست و باز هم در همین سرزمین مصر خواهیم بود، یعنی الان بین مصر و کنعان در رفت آمد بودیم، اونجا هم باز بین مصر و کنعان، مصر و فلسطین، مصر و اریها در رفت آمد خواهیم بود انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم و تشکر کنیم از جناب استاد برای پاسخی به سوالات دادن و جمع‌بندی که ما در پایان سوره حضرت یوسف داشتیم. خدمت دوستانی هم که توی جلسه هستن عرض کنم که البته ما همچنان خدمت استاد نکسایی هستیم، همانگیامون انجام بشه، ما در هفته آینده انشاءالله خدمت آقای دکتر نیر احمدی یک جلسه خواهیم بود و آقای دکتر بابایی و همینطور تو بخش حضرت سلیمان هم که برسیم یه مهمانی از الجزایر خواهیم داشت، آقای دکتر بولهیه و بقیه اساتید هم حالا به ما خواهند پیوست انشاءالله. بعضی از بحثای اساتید گذاشتیم چون یه موضوعی را مطرح کردن که انگار باید در پایان در واقع بحثی که آقای دکتر داره به لحاظ نزدیک بحث داره ارائه بشه، ما انشاءالله فردا هم خدمت حضرت عالی خواهیم بود و در ادامه بس به هر جایی رسید از بقیه اساتید هم استفاده خواهیم کرد. من از همه بزرگوارانی که توی جلسه هستن، از اینکه ما 6 دقیقه بیشتر از وقت گذشت عذرخواهی میکنم و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.